أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب معتدین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یونس را مطرح میکنیم. آیه 74 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد خواندیم در بحث دیشب که پس از بیان مجموعه از مباحث اعتقادی قرآن در زمینه توحید و معاد و پیرامون حال و احوال پیامبران الهی به لحاظ فکر و عقیده، حضرت پروردگار بابی رو در این سوره باز کرد، باب جدیدی رو باز کرد، لحن سخن تغییر کرد، محتوا همون محتواست اما در قالب دیگری ذات حق می‌ریزد. یه تنبؤی است به لحاظ طرح موضوع، یه تنبؤی است به لحاظ شکل قالبی که ارائه می‌شود. در باب بیان قصص، نام‌ها و حکایاتی از پیامبران و اقوام، همون حقایق ناب و عقاید رو حضرت پروردگار بیان می‌فرماید. قریب 40 آیه، 30 خورده آیه به این موضوع اختصاص پیدا کرد. 4-5 نام بیشتر مطرح نمیشه. یکی نام حضرت نوح بود که دیشب در 3 آیه 950 سال کار نوح رو بررسی کردیم و این از زیبایی های قرآن و این قبض و بست قرآن که گاه حضرت حق این ماجرا رو در سوره نوح مطرح میکنند در 40 آیه، گاهی مطرح میکند در 3 آیه. این از ویژگی های قرآن است، فشرده سازی و گسترده کردن مطالب. به دنبال اون فرمود بعد از این که فکذبوه و فنجیناه و من معه فی الفلک، تکذیب اونها، نجاتشون، جایگزین شدن دیگران و این مطالب که آمد و اون فنظر، تأمل و تعمق در این ماجرا رو خداوند تذکر داد. ثم بعثنا من بعده، آغاز آیه رو خوندیم. بعد از ماجرای نوح با اون چه اتفاق افتاد، این آمدن پیامبران الهی به عنوان سنت جاری در میان همه اقوام بشری ادامه پیدا کرد. لذا فرمود رسولان، پیامبرانی را. حالا این رسولان میشه 1000 پیامبر، میشه 10000 پیامبر. ثم بعثنا من بعده رسولان الی قومهم. سنت الهی در میان انسانها آن بوده است که همه اقوام بشری در سراسر کره خاک نظیر دارند، پیامبر دارند. حالا چرا 25 نام در قرآن مطرح میشه؟ به دلیل این که مهد تمدن بشری بین النهرین است. مهد تمدن بشری همین منطقه دنیاست، خاورمیانه است و تمدن‌های بزرگ عمدتاً اینجا بودند و پیامبران بزرگ هم در همین مناطق مبعوث شدند و قابل تأمل و بررسی و مطالعه برای مخاطبان قرآن. لذا خداوند این نام‌ها رو به عنوان مصادیقی از کلیت نبوت مطرح می کند و لا پیامبران منحصر نه به این منطقه نه به این نامهاند، بنابران چه از زبان معصوم در اصول کافی مستطاب 124 هزار پیامبر رو نام بردند و اشاره کردند به لحاظ عدد. فجاؤهم بالبینات، این پیامبران آمدن با بینات. هیچ پیامبری نمی تواند بدون داشتن دلیل کافی بر مقام نبوتش برای اقناع جامعه سخن بگوید. لذا بینات لازم و ادله کافی رو برای اثبات موقعیتشون به ادعای خودشون رسولان الهی مطرح کردند. فرمود فجاؤهم بالبینات. تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان، از این قسمت آیه باقی ماند که بحث امشب رو شروع میکنم. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. فما کانوا لیؤمنوا، همون ترکیب فعل مضارع با کانه اما قالب منفیش رو میبینید، یعنی همون استمرار نفی، مثل اینکه اینها بسیاری از این جماعات فما کانوا تصمیم نداشتند ایمان بیاورند و ایمان نمی آوردند مستمرن به ما کذبوا به من قبل، به آنچه که قبل از آن دیگران هم تکذیب آن کرده بودند، اینها هم چنین عمل می کردن. در این آیه شریفه و این قسمت از آیه دو نگاه وجود داره، یعنی دو بهره برداری از این آیه است که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. یک، با همین شیوهی که بیان شد، یعنی قرآن می فرماید که این کار نوعی نبود که پیامبری بیاید و مورد تکذیب واقع بشه، این جریانی بود که در طول تاریخ وجود داشت، کما اینکه این جمله به رسول خدا هم گفته میشه، یا رسول الله اگر شما تکذیب میشید الان بدانید رسولان پیش از شما هم مورد تکذیب قرار گرفتند، اونها هم مورد اتهام قرار گرفتند، اگر شما رو استهزا میکنن لقد استهزأ برسل من قبلک، پیامبران دیگه هم قبل از شما بودن که مورد استهزا و تمسخر قرار گرفتند و ایذاء شدند. با این نگاه آیه شریفه رو اینطور معنا می‌کنیم که فرمود فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، مخاطبان پیامبران ایمان نمی‌آوردند و تکذیب می‌کردند و آنچه که قبل از آنان هم گروه‌های دیگه‌ای دعوت پیامبران رو تکذیب کردند، یعنی مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، اینا هم مبتلا به یه آفت بودند، این گروه و این جماعات هم مانند جماعات قبل از خودشون تکذیب می‌کردند پیامبران الهی و این یه خطی بود مقابل پیامبران، رگ رگ است این آب شیرین آب شور در خلائق می‌رود تا نفخ سور، گروهی تصدیق کنندگان و گروهی تکذیب کنندگان رسولان الهی، مانند الان در شرایط جامعه بشری چیزی جز این نیست که خداوند مطرح می‌کند. این یک نگاه که بزرگانی از مفسرین این خط فکری رو استفاده کردن از آیه شریف، اما به اصطلاح برداشت دوم و خط دوم تفسیری رو عرض می‌کنم. با این بیان اولی که گفتیم فاعل فما کانوا لیؤمنوا، فاعل ایمان به ما کذبوا به من قبل با فاعل تکذیب یکی نیست، یعنی این جماعتی که الان ایمان نمی آورند مانند مکذبانی هستند که دیروز پیامبران را تکذیب می کردند و انبیاء خودشون را تکذیب می کردند، شد سخن و زبان حال دو گروه. اما این نگاه دوم که عرض میکنم نه، هر دو فعل به یه جماعت نسبت داده میشه و حال روز یک گروه هست. دقت بفهمید، چون نکته ظریفی داره مایلم این نظر دوم رو هم بگم خدمت دوستان. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، پیامبران می آمدند اما اینها مثل اینکه ایمان نداشتن و نمیخواستن بپذیرن چیزی را که از ابتدا و قبل تکذیب کرده بودند، به دلیل اینکه از آغاز نگاه مکذبانه داشتند و نگرش ناباورانه غیر مؤمنانه و نپذیرفتند و تکذیب کردند، در ادامه اون تکذیب نخستینشون منجر به اصرار بر عدم ایمان و عدم پذیرش پیامبران میشد. چه نکته ای رو در اینجا میبینیم که بسیار مهمه ذات حق در اینجا مطرح میکنند؟ بگذارید این رو به گونه ای بگم که جنبه اخلاقی اون رو هم خدمت دوستان عزیز منتقل کرده باشم. در باب گناه میدانیم عزیزان بالاخره گناه اسیان حضرت پروردگاری حرکتی است مخالف وجود و آفرینش. خداوند آدمی رو به گونه آفریده است که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، حرکت او اگر در مسیر عبودیت و طاعت الهی باشد منجر به نتیجه می شود، انسان به مقصد و مقصود آفرینش نائل میشه، حرکت وجودی انسان در نظام شریعت منطبق بر قوانین الهی و طبیعت خواهد بود. اما هنگامی که انسان اسیان میکنه و تمرد از فرمان حق میکنه خارج میشه از هنجار خلقت و آفرینش الهی. اما هست به هر حال ناکرده گناه در جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. و میدونیم گناه هست، به همین خاطر حضرت پروردگار از اون روز نخستین هنگامی که سخن از آدم بود و حکایت آدم بود و سطر آغازینی که برای زندگی انسان این نسل در روی زمین نوشت، این نکته هم در اونجا دیده شد که فعصا آدم و ربه و فقوا
ثم اشتباه ربه فتاب علیه فهدا.
آدم این خطا رو انجام داد، این هرس ورزی رو کرد، خورد، بعد از لا تقربا نهی الهی رو زیر پا گذاشت، اما راهکار بلد شد. سریعا گفت ربنا، پروردگارا ظلمنا انفسنا، خدایا ما میدونیم ظلم به خودمون کردیم، اگر تو ما را نبخشایی ما از ظالمان و خاسرین خواهیم بود. و خداوند هم فتاب علیه، ذات پروردگار توبه اون رو پذیرفت. فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه. اصول شیوه توبه رو خدا با آدم یاد داد. چی میخوام عرض کنم عزیزان؟ یعنی میخوام بگم انسان ها خطا میکنند، اسیان میکنند، نافرمانی میکنند، اما مقوله‌ای به نام توبه هدیه شد از سوی خداوند به انسان ها که شستشوی وجود آدمیان به آب رحمت الهی به سبب توبه شکل میگیرد. و ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، کسانی که توبه میکنن تطهیر میشن و خدا دوستشون میدارد. اینهایی که توبه میکنن تردامنانی که سرفکنده به پیشگاه او میآیند، عذر تقصیر دارند و برمیگردند، آشتی دوباره میکنند. خدا آغوش رحمتش رو باز میکنه، اینها رو میپذیرند. این تا اینجا. حالا اگر انسان خطا کند عزیزان، اگر انسان خطا کند و خطا را بر خطا انجام دهد، یعنی انسان عصیان کنه، گناه کنه و اصرار بر گناه کنه، یعنی دوباره گناه کند، سه باره گناه کند، تکرار کند گناه را، و بین این گناه و گناه بعدی توبه‌ای در وجود او شکل نگیرد، اینجا نتیجه این میشه که شستشویی در جان او نمیاد، تطهیری نمیشه و این اثر گناه و عصیان متراکم میشه در وجود انسان، متراکم میشه. از ظلم و ظلمه، ظلم ظلمته. هنگامی که انسان ظلم میکنه و ظلم میکنه و از ظلمش بر نمیگردد، نتیجه این میشه که این ظلمت ها در وجود انسان متراکم میشه، فشرده میشه. هنگامی که انسان یک گناه دیگه ای انجام میده، فرقی نمیکنه هر گناهی باشد، فسق و فجوری رو مرتکب میشه، باز نمیگردد، توبه نمیکند، ندامت و پشیمانی نیست، جبران گذشته نیست، نتیجه این میشه که وجود انسان تبدیل میشه به یه مجموعه متسلب فشرده سخت شده ای از گناه و عصیان، تا جایی این مسئله پیش میره که میتوان گفت دیگه اتفاق نامبارکی که برای این انسان میفتد این است که دیگه راه بازگشت براش متصور نیست. به همین خاطر در متون روایی میبینیم چیزی که از گناه بدتر است اصرار بر گناه است. الاصرار و الذنب، اینی که اصرار بر گناه میکنه انسان، پافشاری بر تکرار گناه میکنه و هیچ ندامت و پشیمانی ندارد. دیگه کار این انسان به جایی میرسد که به تعبیر حضرت علی میفرمایید ختم الله علی قلوبه، دیگه خداوند ختم میکنه وجود این انسان رو. ختم یعنی چه؟ یعنی مهر میکند، یعنی لاک و مهر میکنه، مهر و موم میکنه، یعنی پلمب، پلمب فرانسوی، پلوم میکنه، یعنی دیگه بسته میشه تمام دریچه های ادراک این انسان، پرونده مختومه اعلام میشود و کار این آدمی به پایان میرسد. این زمانیه که انسان بر نتایج گناهش اصرار ورزی میکند، نتیجه این میشه. حالا همینجا برگردیم به آیه، باز دوباره این رو توضیح میدم خدمت عزیزان. فما کانو لیؤمنو بما کذبوا به من قبل، همین رو میبینیم که عرض کردم. اینها ایمان نیاوردن، ایمان نمی آوردن به دلیل تکذیب‌های قبلی و اصرار ورزی بر تکذیبشون. نتیجه اون تکذیب‌های قبلی و اصرار بر آن میشد سلب توفیق، نتیجه آن میشد که بویی از ایمان نمی آمد. بعد کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، نتیجه آن که خداوند طبع می کرد بر قلوب این متجاوزان. کلمه طبع با ختم یک معنا داره، همون ختم الله علی قلوبهم میشه کذالک نطبع و طبع الله علی قلوبهم. طبع هم به معنای مهر کردن، پلم کردن، بستن و منصد کردن. خدا بر قلبهای اینها دیگه پلم میزد، میبست کار رو، دیگه امیدی به نجات و سعادت این انسان نیست. اما تعبیر قرآن یه تعبیر شگفت‌انگیز و زیبایی است که خوب این رو یه مقداری لطیف‌تر توجه کنیم و بدانیم.
می‌فرماید مهر می‌زنیم و پلم می‌کنیم بر قلب‌هاشون. استعذار دارید مثل همیشه در قرآن کریم کلمه قلب هر جا که به کار برده می‌شود به معنای جان و روح انسان است، هرگز به معنای این عضو فیزیولوژیک ما و مرکز پمپاژ خون در بدن ما نیست. یعنی این هارت و این عضوی که به عنوان قلب میشناسیم در فیزیولوژی انسانی در قرآن یک بار هم مطرح نشده. هر کجا در قرآن قلب میاد معادل با جان و روح انسانی است در کلام الهی. اینجا میفهمد قلبشون و جانشون رو پلم میکنیم، دیگه هیچ ادراکی تو وجود اینها نمیاد، دیگه هیچ خیری نیست و به زبان دیگری باید عبارت رو اشاره کرد. اما اجازه بدید من یه تنظیری، یه شبیهی برای این بحث بیارم، این قلب رو با همین قلب تا خدمت دوستان بهتر مطلب رو دریابیم. استعذار دارید همین قلب ظاهری رو عرض میکنم، نه قلب قرآنی را. یعنی این قلب فیزیولوژی که ما آیان متخصصان قلب، کسانی که عالمان این رشتن، 12 عنوان رو مطرح میکنن، میگن اینها ریسک فاکتوره برای قلب. اگر کسی اینها رو داشته باشد در معرض بیماری های قلب و عروقی است و مشکلات قلبی برای او پیش میاد. اگر بحث فشار خون داشته باشه، اگر بحث چربی داشته باشه، حالا کلسترول به دنبال اون هم تریگلیسیرید هم کار خودش رو میکنه، اگر اضافه وزن داشته باشه، اگر استعمال دخانیات داشته باشه، اگر اصرار ورزی در مشروبات الکلی داشته باشه، 12 ویژگی رو مطرح میکنن، به اینها میگن عوامل خطر، که اگر کسی این عوامل خطر رو انجام میده در معرض آفت جدی تسلب شرائین و انسداد و عروق و بیماری های قلبی و امثال این هاست. حالا اگر کسی اصرار بر انجام این موارد 12 گانه داشته باشه، هم بنوشد هم بکشد، عرض به خدمتون، هم چه بکند و تمام این بی‌ملاحظاتی ها رو داشته باشه، نتیجتاً وقتی اوج میگیره و این عوامل بر روی هم نهاده میشه و متراکم میشه، دیگه کار به جای میرسد که یه سکته وسیع یا آنفاکتوس وسیع تمام این قلب رو گرفته است، عروق منزج شده، عروق اصلی، و دیگه ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد و این قلب دیگه کار خودشو نمی کنه، تعطیل میشه. این اون چرا که اینجا عرض میکنم منتقل کنی تو بیان قرآن و در اون قلب و جان حقیقی ما، یعنی در جان و روح انسان، هنگامی که عزیزان اون ریسک فاکتورها، یعنی اون مواردی که خدا میگوید شرک است، کفر است، زناست، ظلم است، غیبت است، استکبار است، تمام اون مواردی رو که اینها تهدید کننده ی حیات و جان و روح انسان است، هنگامی که اینها رو انسان متراکم انجام میده، یکی بعد از دیگری انجام میده، یک باره به جایی میرسد که این جان، قلب و روح انسان و اماط قلبی عظیم و جنایتی، قلب انسان و جان انسان میمیرد عزیزان. دیگه اینجا میشه مرگ جان و روح انسان. این انسان ولو این که داره میخورد مینوشد، اما دیگه متاسفانه از صورت و صورت انسان و القلب و قلب و حیوان به تعبیر امیرالمومنین، دیگه این انسان حیات انسانی نداره، دیگه این حیات بهیمی به حیوانی داره، میشه اولئک کالانعام بل هم اضل. این مرحله ای است که ختم الله علی قلوبهم، این مرحله ای است که کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، دیگه خدا پلم کرده، تاب کرده و تموم شده و پرونده بسته شده است. کی؟ زمانی که این اصرار ورزی بر گناه یکی بعد از دیگری در وجود انسان دیده می شود، دیگه پرونده مختوم اعلام میشه. و این سنت ثابت الهی زمان نداره، همیشه خواهد بود، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. اما این پایان آیه از اون مواردی است که گاهی عرض میکنم خدمتون قاعده کلی رو که تعلیق الحکم علی البعض مشعر بالعلیه، یعنی این که میگید آقا این آقا رو احترام کنید، بسیار خوب احترام میکنیم، آقا معلوم نیست چرا اکرم علیاً، نمیدونیم چرا، چشم، احترام میکنیم. اما اگر گفتن اکرم علی یعنی العالم، علی عالم را اکرام کنین، الان میفهمیم چرا باید اکرامش کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر علمش. یعنی این صفتی که میگن علت این خواسته و فعل رو هم نشان میده. خداوند فرمود کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، پلم میکنیم، میبندیم قلب اینهای اصرار ورزان بر تکذیب و گناه و عصیان رو. اما یک گناه رو خدا اینجا مطرح میکنه،
در میان همه این موارد به عنوان یک نمونه بارز که نشان میده این جرم برای دیگه پرونده انسان رو بستن و منصد شدن قلب انسان از همه جرائم سنگین تر است. و نام اون چیست؟ اعتدا، معتدین، تعدی، تجاوز به حدود الهی، به حقوق بندگان و خلق. این چیزیست که دیگه پایان انسان لابد ختم شدن و دیگه به جایی برسد که انسان راه برگشتی نداشته باشه. معتدی، تجاوزگر، به حدود الهی، پا رو از مرزهای الهی گذر کردن، المعاصی هم الله، معصیت ها حدود الهی و مرزهای الهی است. اگر کسی گذر کند از اینها، از حدود الهی، تلک حدود الله و مرزهای الهی گذر کرده و از حقوق بندگان الهی، تجاوز و تعدی به حقوق انسانها رو خداوند سبحان بر نمیتابد. فرمود که ذالک نطبع علی قلوب المعتدی. خب این آیه ای بود که ناتمام ماندی شب، معذر مبارک عزیزان. حالا بعد از این که نام شیخ الانبیا گفته شد، از نوح سخن رفت، نام دو برادر رو مطرح می کند که در قرآن برای ما دیگه این نام عجیب آشنایی. ثم بعثنا من بعدهم، یه مقدار بیشتر گفته میشه در مورد این دوتا، در مورد موسی و هارون. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون عملئه به آیاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. باز با یه لطائفی اینجا مطرح میشه عزیزان این ماجرا که در پاره از آیات دیگر قرآن این گونه مطرح نشد. اما یه مقدمه کوتاهی رو بگم ورود کنم به این آیات. ثم بعثنا من بعدهم، باز این ثم میاد، یعنی با یه فاصله هایی ما مبعوث کردیم بعد از این جماعت و رسولانی که گفتیم موسی و هارون رو. عزیزان میدانید بیشترین نامی که در میان کسان و افراد در قرآن مطرح شده است همین نام است. یعنی 131 بار در قرآن اسم موسی اومده است و این خودش علامت سعادت بزرگ است. هیچ پیامبری به مقدار موسی در قرآن تاریخ او مطرح نشده است. سوره طه رو نگاه میکنید، سوره شعرا قریب 80 آیه در مورد موسی میاد، سوره طه 50 آیه قریبا در مورد موسی میاد. موارد دیگه نگاه میکنید با یه حجم گسترده از آیات مواجه میشیم پیرامون این شخصیت که 131 بار نامش در قرآن بیاد. چیه سر این کار؟ هنگامی که زندگی این مرد و این پیامبر الهی رو نگاه میکنید، این پیامبر پیامبر خاص است، به این معنا که از نقطه آغاز تولد اسرار و رازهای زندگی اون شروع میشه تا انتهای کارش. از اونجایی که اراده انسانها بر این است که چنین فرزندی متولد نشود و بناست که فرزندان ذکور بنی اسرائیل اینها به دلیل اون چرا که فرعون دیده است از میان برند، پا به عرصه زندگی و حیات نگذارند و تمام مأموران نظام فرعونی اینها مترصد اینند که اگر زنی از بنی اسرائیل وضع حملی بخواد داشته باشه یا باری داشته باشد چه بکنن با او. در این شرایط این فرزند میخواد به دنیا بیاد، اتفاقا میخواد جایی رشد کند و بزرگ شود که کانون این فکر است. یعنی بناست در خانه فرعون، در کاخ فرعون، در همونجا زندگی کند و موسبل فرعون باشد به بیانی به نظر سرزمین مصر. یعنی خداوند از آغاز ولادت این نبی و این پیامبر رازها و عجائب رو در زندگی موسی قرار داده است. خود شخصیت موسی رو که نگاه میکنید اعجاب آور است. در میان پیامبران الهی جز جز و بخش بخش زندگی اون نکته دار که دیگه حالا ما الان در صدد بیان اون نیستیم. خودش شخصیت خاصی است به لحاظ حالات زندگی و صحنه های متفاوت و برق زدن های بخش های متفاوت زندگی موسی کلیم. از اون طرف نگاه میکنید این پیامبر پیامبری است که میتوانیم، این تعبیر از بنده است، میتوانیم سلسله نبوت رو بگیم انبیاء قبل از موسی و انبیاء بعد از موسی. یعنی میتونیم موسی رو یه مقطع تقسیم نبوت بدونیم. تا قبل از موسی سلسله نبوت جوری بوده است، اما بعد از موسی جور دیگری. یعنی اولین پیامبری که تمدن سازی میکنه یا تمدن درست میکنه اصلا،
اولین پیامبری که یه تحول اجتماعی عظیم در میان جامعه بشری ایجاد میکند موسی است. انتقال از مصر به سوی سرزمین مقدس، این انتقال این جماعت بنی اسرائیل واقعا یه کار عظیمی رو انجام میدهد موسی، که اصلا سلسله نبوت شکلها روز دیگری بعد از جناب موسی پیدا میکنن به اذن الهی. معجزات این پیامبر رو که نگاه میکنید متفاوت با همه پیامبران الهی، یه معجزات عجیبی رو به دست این مرد میبینید، از شکافتن بحرش رو بگید، از عصای اون بگید، از ید بیضا بگید، تس آیات، نه معجزه‌ای که حسی خداوند به این رسول خودش داده است، همه اینها بی نظیره و جا دارد که اینها در قرآن مکرر مطرح بشه. دوم این که اساساً موسی شناخته شده ترین پیامبر برای جامعه اون روز هم بود، لذا هرچه اشاره و یه ارجاع و رفرنس به موسی داده بشه قابل درک، بررسی، تأمل و شناخت و غیر قابل انکار است. و از اون طرف نتیجه اون میشه صدق مدعای پیامبر. خصوصیاتی رو از زندگی موسی پیامبر میگوید در قرآن: تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. پیامبر، ما یه رازهای غیبی رو داریم به تو بازگو میکنیم. خود این میشه صدق نبوت رسول خدا و اصالت سخنان پیامبر با چنین نکات پشت پرده و پنهانی رو از زندگی این شخصیت الهی گفتن. این یه بعد میشه گفت. دو نکته. سومین نکته بسیار مهم، قومی است که موسی در آن مبعوث شده است. عزیزان، در طول تاریخ عریض و طویل تر از قوم بنی اسرائیل، پرمسئله تر از قوم بنی اسرائیل، پرماجراتر از قوم بنی اسرائیل هیچ پیامبری نداشته است. اینها جماعتی هستند که هر چی شما بخواید تو تاریخ بنی اسرائیل یافت میشه، مثبت و منفی. اینها جماعتی هستند که به تعبیر خود معصومین علیه السلام، دایره این جماعت و این قوم و بنی اسرائیل به گونه ایست که مسلمانان، حوادثی که در زندگی شما پیش می آید همان است که در زندگی بنی اسرائیل پیش آمده است. اگر چشمتون رو باز کنید و تاریخ بنی اسرائیل رو در قرآن بشناسید و نگاه به این جامعه بکنید، خیلی حوادثی که در زندگی خودتون و در عرصه تاریخ مسلمانان پیش میاد خواهید دید. گاهی تعبیر داره گام به گام، یعنی قدم به قدم مشاهده می کنید خیلی از تحولاتی که در این جماعت قرآن گزارش اون رو می کند و ممکن است گریبان جامعه اسلامی رو بگیرد. من یه قدری جلوتر میرم، باز همین تعبیر از بنده است. من اعتقاد دارم اگر کسی دقیقاً بنی اسرائیل شناس باشد در قرآن، یعنی جامعه بنی اسرائیل رو تحلیل کامل کنه، یه نگاه جامعه شناختانه و یک نگاه روانشناسانه به بنی اسرائیل در قرآن داشته باشه و تمام پازل شخصیتی این جماعت و این قوم رو بشناسد، این مدخلیست برای شناخت امروز دنیای غرب و در حقیقت یه غرب شناسیست در قرآن و کاملا نشان میدهد بسیاری از این تحولاتی که امروز در دنیای ما داره پیش میاد، خداوند چگونه در لابلای حکایت بنی اسرائیل، در لابلای سوره بنی اسرائیل، در لابلای اون چه مربوط به این جماعت میشه، به بهانه اسم موسی و پیامبرش، این نکات و موضوعات رو هم دقیقاً به مسلمانان بازگو میکنند. که شیوه برخورد خود معصومین هم همین بود، یعنی این استفاده ها رو نسبت به عصر و زمان خودشون داشتن. پس بنابراین علت این نام بردن و این گفتن خیلی نکات است. من یه فهرست جزئی رو خدمت دوستان عزیز گفتم، اما عمیقا هنوز نکات باقی مانده بسیار. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون. بعد از این رسولان فرستادی موسی و هارون را، اما نفرمود الی قومه، گفت ما نوح را فرستادیم به سوی کی؟ قومش. اما اینجا می‌فرماید الی فرعون و ملأه، به سوی فرعون و ملأ فرستادیم موسی را. تفاوت کرد به سوا ماجرا. این هم از اون نکاتی است که عرض می‌کنم. فرعون، فارعون، یعنی کاهن معبد بزرگ به عبرانی، یعنی صاحب معبد بزرگ به زبان عبری، فارعون. خب این کسی شناخته شده، یعنی سلسله فرعونه، خود فرعون خاص موسی در زمان آغاز کار، در زمان خروج، این همه در تاریخ مشخصه و روشن است و کاملا معلوم است که کیان بودند و چه کسانی بودند. میدونید که اگر بخواید
یه قدرت تاریخی ثابت مسلم رو در طول تاریخ بشر اسم ببرید، در تمام کره زمین فرائنه نماد اولند، نماد اول قدرت، نماد اول جبروت، نماد اول صفت و تجبر و تفرعون که حالا در ادامه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. فرمود فرستادیم به سوی فرعون و ملأه و ملأ فرعون. ملأ هم که از ماده ملأ امتلاء به معنای پری میاد. ملأ در قرآن به جماعتی گفته میشه که اینها با زورشون، با قدرتشون، با زر و ثروتشون چشم و دل جامعه رو پر کردند. به اینها میگن ملأ. کسی که پر کرده چشم مدل جامعه رو از زر و زورش به خودش پر از قدرت و ثروته بهش میگن ملع. حالا اگر این چشم جامعه رو از علمش و دانشش پر کرد و خودش سرشار از علم بود میشه ملع. ملع. بعد میگید ملا. میگید آخوند ملا محمد باقر مجلسی، آخوند ملا محمد تقی مجلسی، آخوند ملا محسن فیض. این هم ریشش از همون میاد، این هم فارسی نیست این کلمه، این هم ریشش ریشه عربی است. این کلمه ملع ملع هر دو از یک ماده گرفته میشن. به بیانی متنفذان و صاحبان نفوذ طبقه اول، موسی مبعوث شد به سوی فرعون و ملع فرعون و تمام متنفذان نظام فرعونی. چرا به قوم اینجا نمیفرماید؟ چون ساختار این جامعه جامعه است که خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علا دین الملوک، گفت الناس علا دین الملوک. اینجا یه نظامی تو جامعه حاکمه، نظام فرعونی. سردمدار این نظام، ساختار حکومتی این نظام بگونه ایست که به فکر و اندیشه و فرهنگ جامعه نفوذ کامل کرده است. فاستخف قومه فاطاعوه، مردم بیچون و چرا مطیع فرعونند. موسی ابتداعا اگر سراغ فرعون برود، متنفذان نظام فرعونی بره، سنگش رو با اونها واکنه و بتواند کاری بکند، با جامعه کنار میاد و میتونه جامعه رو به اصطلاح به اون مسیری که باید برساند. لذا منطقی کار اینه با همه سختی و دشواری که خدا به موسی بگوید اذهب الی فرعون انه طغی. موسی برو به سوی فرعون مستقیم، انه طغی. از اون طرف موسی فرعون رو میداند، قدرتش رو دیده است، بزرگ شده با فرعون، در خانه فرعون بزرگ شده و میدانه. و فرعون ذل اوتاد یعنی چه؟ این دارای وتد بودن و میخای قدرت حکومتی چگونه استوار است؟ حالا یک تنه به اذن الهی، به امر الهی بیاد مقابل فرعونی که طغیان کرده است. الا فرعون عمله به آیاتنا. موسی هم با تمام آیات، 9 آیه، 9 نشانه، 30 آیات، با 9 آیه میاد سراغ فرعون و متنفذان نظام فرعونی که ابتداعا با اونها برخورد کنند. قرآن میفهمد خلاصه، یعنی این کلمه ای که قرآن بازگو میفهمد، جمله تمام مطلب و همه آیات بعدی که الان پیرامون این میاد توضیح همینه دیگه، همین جمله. فاستکبروا. آقای موسی اومد سراغ فرعون و ملأ، اما اینها فاستکبروا، استکبار کردند. چرا؟ و کانو قوما مجرمین. یک، اینها استکبار کردن. بعد میگه و کانو قوما مجرمین. اینها قوم مجرم بودن. من همینجا عرض میکنم، همیشه خدمت دوستان گفتم از اعجاز قرآن اینه که شما هیچ کلمه قرآن رو نمیتونید بردارید، هم معنای اون یا مترادف اون رو بگذارید. حرف هم نمیتونید این کار رو بکنیم، یعنی نمیتونیم یک واو رو برداریم، صمه بگذاریم، فا بگذاریم، تمام ساختار معنایی به هم می‌ریزد. این از ویژگی‌های اعجاز قرآن است. اینجا نمیتونیم بگیم و کانو قوما فاسقین و کانو قوما مذنبین، اما فقط باید باشه و کانو قوما مجرمین. حالا چرا؟ الان توضیح میدم. معذرم بارکتون. فرمود فاستکبروا. موسی آمد و گفت انا ارسل معنا بنی اسرائیل، گفت انا رسول رب العالمین. ما دو برادر رسول رب العالمین هستیم، فرستاده خدا هستیم. فرعون هم خندید و گفت و ما رب العالمین؟ رب العالمین خوردنیه، پوشیدنیه، کیه، چیه؟ این کیه که شما میگید شما رسول اون هستید؟ ما رب العالمین نمیشناسیم کیست چیست. قرآن اینجا فهمت فستک برو. فستک برو یعنی چه؟ خدمت دوستان گفتیم
یه آفت بزرگی است در جان انسان‌ها که ام المفاسد آفرینش است. ام المفاسد آفرینش در مواجهه با حق و حقیقت و خداوند است که نام اون کبر است. کبر یعنی ریشه اولیه تمام انحرافات در آفرینش و در خلقت الهی به چی برمیگردد؟ به کبر. به کبر برمیگرد. اینو خب دوستان شنیدید، درست هم هست. یعنی من میخوام بگم واقعا الان هم همینه خانم ها و آیان. یعنی الان همه جرائم و بزهایی که در جامعه بشری انجام میشه به سه جرم برمیگردد. اولین گناهی که در خلقت و آفرینش رخ داد توسط ابلیس در پیشگاه حق که نبود ابا و استکبار، استکبار و کبر. الان توضیح میدم. دومین گناه که در عرصه حیات بشری و انسانها و در حوزه انسانها رخ داد حرص، آزمندی آدم و همسرش در برخورد با شجره ممنوعه. سوم اولین گناهی که روی زمین و در حیات جاری بین بنی آدم رخ داد حسد که وطل علیهم نبع ابن آدم بالحق، داستان حابیل و قابیل و کشتن برادر به خاطر حسادت. کبر، طمع، حسد ریشه همه بزه‌ها و جرائم امروزی است که در میان جامعه بشری شکل می‌گیرد. ریشه‌اش برمی‌گرده به این ست. اون دعا هشتم صحیفه سجادیه قوقاز خواهش می‌کنم برید بخونید و ببینید بیان وجود مبارک سید و ساجدین در سیع افعال اخلاق مذمه اونجا چگونه امام این رو به زیبایی بازگو میکنن و شاخه های اون رو مطرح میکنن و توضیح میدن. تمام جرائم برمیگرده به اینا. اما اولش کبر است. ببینید کبر انفی صدور هم الله کبر. کبر در جان انسان هاست. یعنی این که انسان ها نمیتوانند تفوق بپذیرند. یعنی این که انسان ها نمی توانند دست بالا قبول کنند. یعنی انسان ها نمی توانند که زانو بزنند در پیش کسی، بپذیرند حرف کسی را. حرف حرف من است، سخن سخن من است. انا خیر من، من از آدم برترم. انا 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 انانیت انانیت. نردبان خلق این ما امنیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. یعنی از چی شروع میشه؟ از من شروع میشه کبر. یعنی که من نه تو، منافع من نه تو، شخصیت من نه تو، چرا تو بالاتر، من بالاتر. این در جان انسان ها نهفته است. یعنی از همون هاییست که فالهمها فجورها و تقواها تو وجود انسان هست. انسان وقتی این کبر رو نمیتونه چاره کنه، میاد بیرون، بروز پیدا میکنه از وجودش و دیده میشه، میشه تکبر. میشه تکبر. حالا اگر این رو پروروندیش، اینو بزرگش کردی و اثبات کردی نسبت به دیگران، میشه استکبار. میشه استکبار. کبر، تکبر، استکبار. استکبار باب استفعاله. به لحاظ وزنی زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. وقتی لفظ درشت‌تر میشه در کلام عرب قاعدتاً بار معنایی بیشتری داره. لذا استکبار اوج کبر هست. وقتی میخوان اوج و شدت کبر رو نام ببرن میبرن تو باب استفعال. دیگه اون آخرشه، آخر کار است. فمود فستکبرو، نپذیرفتند فرعون و ملأ که کسی ولی آنها باشد، نبی آنها باشد، لازم و طاعه باشه، اطیع الله و اطیع الرسول باشه، اطاعتش لازم باشه، علمش بالاتر باشه، معنویتش بالاتر باشه، شخصیتش در نزد خدا و خلق محبوب تر باشد. نتونستن بپذیرن به دلیل آنی که دیشب عرض کردیم، متاع فی دنیا. ریشه تمام نپذیرفتن فرعون به این کبر در چی بود؟ همانی بود که در تمام فراعنه طول تاریخ تا امروز این تکبر و این استکبار دیده داره میشه. آقای ولید ابن مغیره میگوید که من 70 سال سن دارم، 10 فرزند دارم، اقتصاد مکه تو مشت منه. این آقا 40 سال سن نشه. این آقا هیچ سرمایه مالی نداره، فرزند ذکور هم نداره، چطور من ولید ابن مغیره که انا اکثر منه مالن و ولدن، چطور من میتونم بیام مقابل او بپذیرم او رسول من باشد، پیامبر من باشد و امر او را و خواسته او را و دستور و فرامین او را رعایت کنم؟ یعنی کبر
مبتنی بر چی؟ بر منافع مادی دنیوی، دست برداشتن از مال و ثروت و موقعیت. من اینها رو چکار کنم اگر بپذیرم این پیامبر من باشه؟ که ریشه اون بازگشت اون باز متاسفانه به دنیاست و متاع دنیا و اونی که دیشب خدمت دوستان عزیز میگفتیم فستک برو استکبار کردند دیگه نپذیرفتن. اما قرآن یک کلیدی رو دستمون میده عزیزان، در قبال حق و حقیقت استکبار کردن. ام فهمت و کان و قوم مجرمین، اینها قوم مجرم بودن که نپذیرفتند. اجازه بفرمایید این رو به شکلی بگم که صرفا در اون حد کلی که داریم استفاده میکنیم یه استفاده های خردتر اخلاقی هم خودمون داشته باشیم. به بیان لطیفتر این رو بازگو کنم خدمت دوستان. گفتیم نمیتوانیم کلمه دیگه ای رو جای این بگذاریم مجرم. قبلا خدمت عزیزان این واژه توضیح داده شده است. مجرم اجرم یجرم و اجرام باب افعال. مجرم اسم فاعل از باب افعال. اون ثلاثی مجردش چیه؟ سه حرفه. جیم رم جرم جرم. در لغت عرب به معنای چیست؟ الجرم السرم. به معنای بریدن و قطع کردن. میخواستن انگور رو جدا کنن، نمیشد که بگیرن خوشه رو بکنن، این تاک رو هم میکن صدمه میزد، این کارد چیزی میآوردن بیخش میگذاشتن میبریدن. در کلام عرب میگفتن سرم الکرم جرم الکرم، این بریدن و جدا کردن. اجرام یعنی بریدن و جدا کردن. مجرم یعنی کسی قحط میکند. بعد شما جرم رو اسم چه میدونید؟ ومتاز الیوم ایها المجرمون، در قیامت آسیان متمردان فرمان الهی برید کنار، شما حق ندارید پا بگذارید با نیکنامان در بهش ها، مجرمید. اون اوج و بالاترین مرتبه عصیان خداوند در قرآن جرم است عزیزان. حالا ریشش خیلی مهمه که اینجا خیلی به کار ما میاد. مجرم یعنی کسی که قطع میکنه. چی رو قطع میکند؟ با رفتار و اعمالش، رابطه و ارتباط خیش رو، پیوند خودش رو با خالق وجود و هستی قطع میکنه، با خداوند میبره، میشه مجرم. با این فجور، با این فسق، با این ظلم، با این خلاف، این رابطه خودش رو با این افکار و اعمال و رفتار قطع میکنه، از خداوند میبره، میشه مجرم. بعد میشه و کان و قوم مجرمین. برگردیم به آیه فاستکبروا. اینا استکبار ورزیدن. میدونی ریشش چی بود؟ این بود که و کان و قوم مجرمین. عزیز من، جان برادر، به هر مقداری که انسان از خداوند ببرد به خود واگذاشته میشه، برمیگرده به نفس، به انا. اینجاست که در وجود انسان بت متولد میشه، خدا متولد میشه، انانیت متولد میشه، نفسانیت فربه میشه و انسان میشه انا ربکم الاعلا. میشه سخن فرعون که انا ربکم الاعلا، من رب الاعلا هستم. هر مقداری که انسان متصل میشه به ذات حق، گره میخورد، نزدیک میشه به حضرت پروردگار، دیگه به جایی میرسد که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب و به خودی حافظ از میان برخیز. در مقداری که انسان به حضرت حق نزدیک میشه، وصل میشه، متصل میشه به پروردگار، از وجود خود انسان دیگه چیزی باقی نمیماند. الا ان اولیاء الله رو خدمت دوستان توضیح دادیم که ولی الله کسی است که به حدی به خدا نزدیک میشه که بین او و خدا هیچ چیز فاصله ایجاد نمیکنه. دیگه نه منی مونده، نه ماشین منی مونده، نه شخصیت منی مونده، نه آبروی منی مونده، نه زندگی، همه اوست، منی باقی نمونده دیگه. این جاییست که انسان متصل و وابسته به حضرت پروردگار میشه. و خدمت عزیزان عرض کردم بسو شب قبل که عبودیت و عبد بودن یعنی چه؟ زیباترین معنای عارفانه اون توهی شدن از خود و پر شدن از صفات الهی. میشه معنی حقیقی عبودیت. هر مقداری که انسان متصلتر میشه به خدا، عبتر میشه، یعنی دیگه خط و خبر و اثری از من باقی نمیماند. از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خواهم از سر تا به پا. دیگه تموم شده دیگه، دیگه منی نیست اصلا، وجود نداره. اما هر مقداری که انسان از خدا، از خالق هستی، مظهر اسماء و صفات جلال و کمال میبرد عزیزان، جدا میشه و فاصله میگیره، خودش میشه خدا. خودش میشه مادر بت‌ها و بت نفس شماست، وان دیگر بت مار و این بت اژدهاست. اولین چیزی که در دلش میاد کبره، انسان بریده از خدا میشه چی؟ میشه مستکبر، دیگه نمیپذیرد هیچ حقیقتی را از هیچ کس. فرمود فاستکبروا، اینها استکبار کردن. چطور؟ و کانوا قوما مجرمین، چون اینا جماعتی بودن که بریده بودند. عجیب. فلما جاءهم الحق من عندنا، بعد اومد، حالا سریع میخونم این قسمت ها رو، فلما جاءهم الحق من عندنا، بعد هنگامی که آمد حق توسط موسی از نزد ما، موسی خودش چیزی نداره، از ما داره دیگه، عندنا یعنی آورد بینات را و نشانه ها را نشان داد، قالوا ان هذا لسحر مبین، این مستکبران گفتن که این سحره، این سحر آشکاریست. یعنی چه؟ الان توضیح میدم خدمتون خود این سحر رو، روش مقداری کار داریم امشب فرصت باشه. آغاز این سوره مبارکه یونس گفتم، اولین کاری که مقابلان و مخالفان پیامبران الهی انجام میدادن، کاری میکردن که رشته ارتباط پیامبر و استناد شخصیت پیامبر را با عالم قدس و ملکوت و ذات حق ببرن و بگن آقا این نه پیامبر، نه از سوی خدا آمده، نه حرفش حرف خداست، گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، اینا یه انسان معمولی هم مثل ما، یکی تو یکی من بشین با هم حرف بزنیم، شما جایگاهی ندارین، کسی نیستید، از طرف خدا نیومدید، سخنتون که وحی نیست، حرف خدا نیست. یعنی سقوط بدن پیامبران الهی را از جایگاه معرفتیشون بزیر که کلامشون شخصیتشون دیگه تنزل پیدا کنه، بعد به راحتی بتونن رد کنن و حذفشون کنن. این کاری بود که مقابل همه پیامبران انجام شد و در عصر و زمان ما این کار انجام شد و انجام میشه. یعنی ببینید سالهاست، نمیخوام حالا جزئیات چه بگم، بالاخره از بیاید از مستشرقین مانند گلزیهر و امثال اینها شروع کردن بگن، گفتن تو کتاباشو ننویسید اسلام، بگید محمدیسم، اسلام رو بگید محمدیسم، یعنی این رو الهیش نکنید، شخصیش کنید، بگید یه فرد بوده، یه آدم نابغه‌ای بوده تو جامعه عرب، این وحی نبوده، خدایی نبوده، پیامبری نبوده، نبوت که نبوده، یه نبوغ سرشاری بوده و یه انسان معمولی بوده. حالا که شد انسان معمولی، همه جور میتونیم حمله کنیم بهش، میتونیم نقدش کنیم، میتونیم ردش کنیم، میتونیم حذفش کنیم و همه کار میتونیم بکنیم، هر بلایی میتونیم سر خودش رو پیروانش بیاریم اگر اینطور باشد. این قصه قصه قدیمی است. فرعون همین کارو میکرد، گفت که این که چیزی نیست که شما آوردی آقا، این سحره، ان هذا لسحر مبین. چرا؟ ببینید معجزات پیامبران علت داره یا بدون علت؟ علت داره، اما علتش ناشناخته است. یعنی معجزات پیامبران الهی خرق علت نیست، خرق عادته، نه اینکه علت نداشته باشه، یعنی علت اون پنهانه، برای انسانها قابل دسترسی نیست، بلا معجزه نیست اگر دستی باشه. خب سحر یه مقوله ایست که الان توضیح میدم خدمت دوستان، برای عموم جامعه یه امر پوشیده و پنهانه. به اون دو ساعت پایانی شب گفتیم چی میگن؟ سحر. چرا؟ چون فضای رازآلودی دارد. سحر از ماده سحر میاد، چون یه موضوعی است که رازآلودگی دارد. خب ما اگر بخوایم اون معجزه‌ای که شناخته شده نیست، رازهای اون رو با یه چیزی تقلبی، با یه چیزی تشبیهش کنیم که از قداستش بندازیم، سحر چیز خوبی است، میگیم این سحره، میگه آها اینم که ساحرا دارن انجام میدن، اینم سحر داره انجام میده. ان هذا لسحر مبین. حالا پاسخ رو دقت بفرمایید. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا. آیا شما هنگامی که حق، امر ثابت مسلم، حقیقت و واقعیت می آید، این رو می خواهید بگید سحر؟ شیوه سخن گفتن موسی دو نکته می گه، الان توضیح می دم. ولا یفلح الساحرون، این یک، دوم که ساحر هم که اصلا فلاح و سعادت و کامیابی و خیر در وجودش نیست. یک به لحاظ ماهیت، چون این مقوله ایست که چه بکنیم، دردیست که الان هم جامعه بشری گرفتار این درد عزیزان، سحر، نه جامعه بشری، کشور جمهوری اسلامی ایران، نه شهر اصفهان، مسجد سید
فلانجا محله محله هم نداره. درگیرن در آن ذهن خیلی ها درگیر از همشهری های شما با این مسئله. یکی از موضوعات و سوالا که خیلی از من تو اصفهان میپرسن، نه اصفهان، تهران جمع است. امینه. اینجا نه. وقتی زمستانی بود ساحل برایتون عرض به خدمتون این طرف مانش قدم میزدیم با بعضی از دوستان، دیدم یه صفیه. یه صفیه مثلا 100 نفر تو این صف ایستادن. کندم داره تکان میخوره و گفتیم چیه؟ آقا کوپنی اینجا چیزی پخش میکنن فلان اینها. رفتیم جلو دیدیم یه پیرزن عرض به خدمتون شکل خاصی هم داشت. بخیر نشسته بود و اتفاقا این صف اکثرش هم جوان بودن. می اومدند و این چیزی میگفتند، این چیزی بهشون میگفت و چیزی هم گایر و کاغذ و کاری براشون میکرد و با اون پول حالا مثلا فرض کنیم 5 یورو هم میگرفت ازشون. میگرفت این کار انجام میداد. بعد دیدیم این ساحره. این تلسم و سحره این زن داره میده. و مشتری هم داره ماشاءالله بازار داغ تند خیلی عالی. ما گفتیم عجب بازار خوبیه این بازارش. و داره انجام میده. شاید مثلا سال 2010 بوده اینو که عرض میکنم. 2009 بوده مثلا. 8 سال قبل بوده این خاطره رو که عرض میکنم. همه جای دنیا هست عزیزم. ببینید موسی چی میگه. لما جاءکم السحر هذا اتقولون للحق. وقتی حق میاد براتون اینو چطور به لحاظ ماهیت با سحر میتونید یکی بدانید؟ اجازه بفرمایید این رو بگم خدمت دوستان. قرآن ماهیت سحر رو عزیزان برادران و خواهران بزرگوار دو ماهیت معرفی میکنند. یک یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. دو سحروا اعین الناس و استرهبوهم. سحر یه موضوعی است که یک سحروا اعین الناس با چشم یعنی تصرف در چشم انسان میکنه، بعد یک دلنگرانی ایجاد میکند، یعنی اثرگذاری منفی در چشم. میتوانید بگید مثلا چشم بندی، درست؟ این یک گوشه که قرآن مطرح میکنه. دو یه اثر نه در چشم بلکه در ذهن ایجاد میکنه. کجای ذهن؟ میفرماید که یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. تو قوه وهم و خیال اینها یه تصرفی میکنند این ساحران که بعد اینها گمان میکنند که یک اتفاقی داره میفته. یعنی قرآن میگه سحر یه امر باطلی است که نه حق است نه واقعیت، نه حقیقت داره نه واقعیت داره، بلکه یه توهمه، یه تخیله، یه اشتباه چشمه، یه اشتباه ذهنه. صراحتاً قرآن سحر را به ماهیت معرفی میکند عزیزان و بازگو میکنه در دو آیه که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. حالا برای اینکه این از اون پیچیدگیش در بیاد، ساده شما تو اتاق تاریک پا میگذارید، یک مرتبه پاتون میخوره به یه چیزی، میپرید عقب، میپرید از ترس عقب، خیال میکنید یه چیزی بود، جنبید تو این تاریکی، زود چراغو بزن، چراغو بزن، چراغ روشن می‌کنی، می‌بینی اسباب بازی آزاده بوده اومده زیر پاتون. شما ترسیدید یا نترسیدید؟ بله. از چی ترسیدید؟ این ترس شما یه ریشه واقعی داشت؟ نه. یه ریشه حقیقی داشت؟ نه. از یه توهم ذهنی ترسیدید. از چی؟ از قوه وهم. سحر این عزیز من، جان برادر، یعنی یه ترس وهمی در حدی که این وهم گاهی اثر می کند که یفرقون بهی ما بین الزوج ما عرض بگویم ما بین المرء و زوجه، گاه مشکلات خانوادگی ایجاد می کنه، روابط رو تیر و تار می کند. به چی؟ به یه امر واقعی و حقیقی؟ نه نه نه، با توهم ذهنی ما، با توهم، با تصرف در قوه وهم. و الا نه واقعیتی پشت آن است نه حقیقتی پشت آن است، هیچی نیست. یعنی یه خرافه محض، اما اثر اون یه اشتباه ذهنی در قوه وهم انسان ها. کی بستند و کی رو باز کردند و نگذاشتنی عروس بشه و نگذاشتنی داماد بشه و نمیدونم بختش رو فلان کردن، نمیدونم زبان چی رو اما خرافه باطل از کجا میاد تو وجود ما؟ خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید، از ضعف تعقل و تفکر. جای تعقل و تفکر رو چی میگیره؟ تصور و توهم. وهم میاد جای عقل مینشینه.
لذا عقلا، عذرخواهی کردم دیگه، اقویاء العقول در طول تاریخ به هیچ وجه من الوجوه نه اعتنایی به این مسائل داشتن نه هیچ زیان و ضرری براشون داشت. اما ضعفاء العقول، اونایی که از تفکرشون کمتر استفاده کردن، دچار این توهم شدن. بعد گفتن بله، دیدی زندگی ما رو با طلسم تباهش کردن؟ دیدی که قلیاب سرکه ریختن پشت در خانمون؟ رفتم خودم دیدم، خودم از زیر خاک این تیکه کاغذ رو پیدا کردم که تبت چپه رو باها که هفته قبرستان نوشته بودن و پشت خانه ما دفن کرده بودن، که بعد زندگی ما به اینجا کشید و از اقتصادی شوهر من این شد. همه توهم، همه خرافه. بپذیرید عزیزان از این معلم قرآن، بپذیرید بعد از 35 سال کار کردن در کلام الهی دارم این رو بهتون میگم، وهم است، وهم است، نه حقیقت نه واقعیت، نه حقیقت داره نه واقعیت داره. به همین خاطر در شرع مقدس اسلام از چیزهایی که آموختن اون حرامه چیه؟ سحر است. از چیزهایی که پول دادن براش حرامه چیه؟ سحر. حالا برو نمیدونم 100,000 تا رقم بالا است، 500,000 تا چیدم من، برو بده که بخت فلانی رو باز کنه یا ببنده. اصلا پول دادن در این وادی حرام گاهی به جایی میرسد که مجازات ساحر از اون ساحرهایی که الان خیلیشون توی بند هستند و چه جنایاتی انجام دادن، چه تعرضهای ناموسی داشتن و چه کارها انجام دادن، به جایی میرسد که در مجازاتهای اسلامی ساحر المسلم یقتل، مجازاتش قتل ساحر در اسلامگاه. توجه دارید؟ فاجعه است. به لحاظ ماهیت موسی خیلی قشنگ، آیا وقتی حق رو شما میخواید به لحاظ ماهیت با این وهم، وحی الهی با تعقل انسان سر و کار داره، اما سحر با چی سر و کار داره؟ با وهم. دوم، ولا یفلح الساحرون، اصلا شخصیت ساحر رو با شخصیت صاحبان وحی و پیامبران الهی و خط فکری پیامبران الهی بررسی کنید. انبیا موجه‌ترین انسان ها، پاکترین انسان ها، متفکرترین انسان ها، انسان دوستترین انسان ها. دیشب می گفتیم اینا نه مزدی، نه اجری، نه پاداشی از کسی خواستن، نه ارتباط مالی با جامعه برقرار کردن. اما ساحران چی؟ انسان هایی که اصلشون وجودشون رو نگاه می کنی، کارشون کیسه مردم خالی کردن، اهداف شومشون رسیدن به تمتعات نفسانی، اصلا مگه اینا قابل قیاسن شخصیتشون؟ لذا فرمود ولا یفلح الساحرون، اصلا سوال که فلاح نداره. نه اینکه موسی ساحران زمان خودش رو میگه، ساحران فرعونی رو میگه، تمام روزگار رو داره میگه. فرمود ولا یفلح الساحرون. اجازه بدید من هم تا اول خط برسونم. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیها آباءنا. وقتی موسی گفت ماهیت کارش و سحر رو نشون داد به اینها و مردم، نظام فرعونی رفت سراغ چیز دیگری. این همیشه روش معمول است. وقتی کسی نمیتونه با یک حق و حقیقتی مقابله کنه به چی متوسل میشه؟ به برچسب زدن، به اتهام زدن، به تحریک عواطف اجتماعی کردن. متکبران، سلطه‌گران میرن سراغ چی؟ من واقعا الان همین که غروبی نگاه میکردم و تأمل میکردم در این آیات امشب، فاستکبروا، هرچی میخواستم ذهنم نره در این مطالعه قرآن، بی اختیار ذهنم میرفت به مستأجر کابوی جدید کاخ سفید. و اصلا میدم اصلا سیمای همی که خدا قرآن میگه، که نگاه کردن، حرف زدن، ادبیات، کلام، همه خدا رحمت کنه دست امام رو، همون شیطان بزرگ، مثل این که تو این 40 سال حالا پیداش کردیم ما، همین آدمه. فاستکبروا، اصلا نماد استکبار نگاه کردنش به دنیا، حرف زدنش در مورد ملت‌ها، در مورد انسان‌ها، شرق و غرب فرقی نمی‌کنه براش. یعنی انسان همون اصلا اوج کبر و استکبار رو گویا داره میبینه و تفرعون. میبینید وقتی کسی خیلی تکبر داره بهش میگن چی داره؟ تفرعون داره. همون تفرعون رو میبینه انسان، فرعونیت رو میبینه انسان. این روش ها همون روش هاست. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیها آباءنا. آقای موسی، نظام فرعونی، فرعون داره میگه، فرعونیان گفتن
تو آمده ای به مصر لتلفتنا. لتلفتنا. تلفتنا از آمده لفت. لفت یعنی صرف الوجه. برگرداندن. تا ما را بازگردانی. اما وجدنا علیه آبانا. تو اومدی که ما را از تمام میراث پیشینیانمون، از فرهنگ کهنمون، از مواریث گذشتگانمون دستمون رو کوتاه کنی. یعنی شروع کردن به تحریک احساسات مردم. شما داری با گذشته این ملت بازی میکنی، تو اومدی این مردم رو میخوای از نیاکانشون جدا کنی. یک دو و تکون لکمل کبریا، و تو به برادر هدفتون قدرته، میخواد به بزرگی و قدرت برسی. برچسب ها و اتهاماتی که بعد از دیگری مثل دنیای امروز ما. و تکون لکمل کبریا و فلعرض لذا و ما نحن لکما به مؤمنین. با توجه به این ما به شما ایمان نخواهیم آورد. حالا راه چیه؟ موسی چه جوابی میخواد بدهد؟ و قال فرعون اتونی بکل ساحر علیم. راه اینه مردم. شروع کرد فرعون کارش رو انجام دادن، دستور داد. برای اینکه ما بتونیم ذهن جامعه رو از موسی و شخصیت موسی مصروف کنیم، الان نمیتونیم موسی رو بگیریم بکشیم. اگر موسی رو بکشیم، خون موسی بنیاد ما رو میکند. موسی شناخته شده در میان بنی اسرائیل یک آشوب اجتماعی و یه حالتی میشه که دیگه تمام امنیت اجتماعیمون از بیان خواهد رفت. نمیتونیم حبسش کنیم. این اعتراضات به حدی است که قابل حبس نیست. باید تخریبش کنیم. باید ترور شخصیتش کنیم. و راهش هم همینه. مؤثرتر از ترور شخص. بیایم همین مقالطه ذهنی رو برای جامعه درست کنیم. و برید تو تمام مصر. میدونید از سرزمین‌های پر رمز و راز تاریخ بشری کجا بوده؟ مصر بوده است. هند، مصر، چین، این سه تا مرکز تمدن بعد از ایران اماکن رازآلود تاریخ بشر بودند اینها. برید در تمام مصر، اون روز هم مسئله سحر فراگیره در مصر. دیگه آثارش هنوز هم می‌بینید در اهرام و در مسائل گذشته مصریان. برید تو تمام مصر، هر کسی که سحر بلده، هر ساحری رو که میبینید اما علیم باشه، کاردان باشه، همه رو جمع کنید بیارید یک گرد همایی، یک گروه، یک سمپوزیومی درست کنیم. همه اینها بیان بنشینن، رایزنی کنن، همفکری کنن، بعد موسی را به هم آورد طلب کنن و بگن آقای موسی بیا با اینها مقابله کن در انظار عمومی، و اینها بتونن وجاهت و چهره موسی را تخریب کنن و بشکنن. اونجا جاییست که ما به هدفمون رسیدیم. موسی حزب فکری و فیزیکی از جامعه خواهد شد. حالا شرح این رو البته به اختصاری که خداوند در ادامه این آیات می‌فرماید، انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق فهم بیشتر آیاتت رو، زیستن در سایه قرآن رو و پیوستن به حضرت خودت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. من یه جمله کوتاه عرض میکنم خدمت دوستان. امشب مصادف است با شب هفتم ماه صفر، و میدانید هر سال هم اینجا خدمت ایزان عرض کردیم، یکی از یعنی آراء از احتمالات شهادت وجود مبارک سبت اکبر حضرت حسن ابن علی یعنی المجتبا هفتم ماه سفر است. هفتم ماه سفر یعنی در کنار نظر و رأی 28م، هفتم رأی است که قائل داره، یعنی بزرگانی هستند از محدثین که قائل به هفتم ماه سفرن، شهادت حضرت مجتبا رو. در بعض از کشورها مثل عراق خیلی تنظیم میشه این هفتم و جدی گرفته میشه این احتمال. بذار چنین احتمالی هست، اما من به دلیل این ایام و دیگه حال روحی دوستان عزیزان هم نام وجود هست مجتبی رو ببریم، هم نام وجود سید الشهدا رو ببریم امشب. به ازای فهمید که بریم سراغ ثمره و وجودی که بالاخره تلفیق بین این سیدا شباب اهل الجنه باشد. حضرت ایستادن، یاران ایستادن، شب عاشورا دارن برای یارانشون وجود مبارک سید و شهدا حقایق فردا رو بازگو میکنن. فرمودن بدونید فردا در این بیابان بعد از ظهر
تمام شما مردان کشته خواهید شد. یه نفرتون باقی نمیمانه، همه تون تختلو، همه کشته میشید، به شهادت میرسید. دیگه دارن این مطالب رو میگن. پشت سر این جمعیت یه آقازاده ایست که قدش نمیرسه که ببینه امام رو، اما داره گوش میکنه مطالب رو. متفرق شدن. این آزاده که قدش نمیرسید اومد جلو، گفت عمو جان شما فرمودین فردا همه مردانی که در اینجا هستن کشته میشن، انا فی من یقتل؟ آیا منم جز به کشته ها هستم یا نه؟ سوال سوالی بود که سید الشهدا رو تکان داد. دیگه شنیدید، حضرت نگاهی کردن به قاسم، به قاسم ابن حسن، فرمودن عمو جان من سوال تو رو با سوال جواب میدم، کیف الموت اندک؟ تو که میگی فردا کشته میشم یا نه، تو اصلا دیدگاهت به مرگ چیه؟ تو مرگ رو چی میبینی که این سوال رو از من میکنی؟ دیگه جمله همان بود که فرمودم عمو جان احلا من الازل، من مرگ رو در رکاب شما از ازلم شنیدم. و شد وقتی اومد اذن بگیرد به میدان بره، حضرت نمیپذیرفتن. یقبل آید، دستای مبارکشون رو بوسید، نمیپذیرفتن. خودشو انداخت پای عمو رو بوسید تا حضرت اجازه میدان دادن، اما در آغوشش گرفتن، هر دو گریستن و قشی علیه ما، یه حالت بیحالی به هر دوشون دست داد تا تونست به میدان بره. و دیگه انتن کرونی فانا ابن الحسن، اون رجزهای نابش رو خوند. اما کار به جای رسید که یه مرتبه از میان میدان صدا آمد، یه کلمه، یا اما، عمو جان، عمو جان. دیگه سید و شهدا آمدند و زمانی رسیدن که والغلام یفحص برجلیه، دیدن این آقازاده داره پاهاشو روی زمین، صلی الله علیکم یا اهل بیت.